سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان خواهم گفتگو خواهیم داشت با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی و از نزدیکان دکتر مهدی خزعلی که ایشان در حساب قضا به سر میبرند. و ما در برنامه های گذشته با آقای مسعود معیدی در خدمتشون بودیم و در رابطه با شرایط آقای خزعلی با ایشون گفتگو کردیم و در این برنامه هم بنا داریم تا از حال و احوال آقای خزعلی جویا باشیم و از ایشون دعوت کردیم که دوباره در خدمت شما باشیم. آقای معیدی، با تشکر از اینکه دوباره پذیرفتین در خدمت شما باشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سپاسگزارم از اینکه شما هم پیگیر اخبار آقای دکتر خزعلی هستید در این روزایی که ما به شدت بایکوت خبری هستیم. در اصل سپاس ویژه دارم از شما و شنوندگان عزیز.
سپاس از شما. برای ما بگید وضعیت جناب دکتر خزعلی چندمین روز اعتصاب قضاییشون هستش و شرایطشون به چه گونه هستش؟ توضیحاتی برای ما بدید در این زمینه. سپاس خدا.
ببینید، امروز 21مین روز بازداشت آقای دکتر خزعلی هست و همونطوری که مطلبی که امروز خانواده کردن مبنی بر اینکه ما 12 روزه که کاملا در یک بیخبری محض هستیم. متاسفانه قوه قضایی پاسخگو نیست که حتی اصلا آقای دکتر خزعلی کجا هستن. همونطوری هم که خانواده گفته بود، حتی در دفاتر و کامپیوتر زندان اوین اسمشون ثبت نشده و پاسخگو نیستن. بیمارستان هم معلوم نیست که رفته باشن یا نه، ولی خب براخره احوال که از داخل هست ذهن بر این داره که ایشون داخل زندان هستن. حالا خبرهایی که از درون زندان هست به این صورت بوده که چند روز قبل آقای دکتر خزعلی یک حمله قلبی بهشون دست داد و منتقلشون کردن به بهداری. بعد از اون بود که پزشکان نامه رو منتشر کردن و گفتن که ایشون حتما باید بره به بیمارستان ببخشید CCU. و حالا ظاهرا این رو اطلاع داده بودن به آقای آمولی و ایشون گفته بودن که ایشون بمونه زندان، یه رو بیارید زندان ایشون. ارزم به حضورتون که و بعد از اون همون خبری بود که تایید نشده بود، اما اون هم حکایت از این داشت که آقای دکتر خزعلی به کما رفتن. من دیروز یک توییتی زدم چون ازم این سوال میکردن که این خبر صحت داره صحت نداره و اینا. توییتم این بود که اگر من 3 سال زمان روز آقای دکتر خزعلی بودم شوخی نداره اعتصابش رو گرفته و خبر کمای آقای دکتر خزعلی خارج از انتظار نبود، صورت انتظاری نبود. من فقط اجازه به پرانتزی هم اینجا باز بکنم که دیگه عزیزان صحبت کنن که چه سیاسی هستش که خود میگید رکورد اعتصاب قضایی در روز اعتصاب قضایی آن 21 روز هستش که میگید اعتصاب قضایی خشک شد. در اول در 2 مقطع که در بیمارستان بوده ما میدونیم که بهشون سرم دادن. کسی هم که اعتصاب قضایی خشک میکنه داره که اون نفسی بماد، ولی و حالا داخل زندان چه خبری هست اینو که خب میگم متاسفانه 12 روزه که حتی وکلا ما میگیم 21 روز ایشون در اعتصاب قضا و بازداشت هستن.
خواهش میکنم، شما فرمودید که ایشون دوبار بهش سرم در واقع وصل شده و به همین دلیل است که تا 21 روز تونستن دوام بیارن. آیا قوه قضایی پاسخگوی در واقع مطالبات آقای دکتر خزعلی تا این لحظه بودن؟ آیا قولی دادن به خانواده دکتر خزعلی که بتونن ایشون حساب قضایی خودش رو بشکنه؟
ببینید، متاسفانه قوه قضایی یه کار عجیب غریبی میکنه و من به دفعات هم اینو گفتم که اگر ما تا حدودی هم میگفتیم آقای دکتر خزعلی دچار توهم توطئه هستن، با این روندی که در قوه قضاییه داره اتفاق میفته کاملا برامون حجت شده که نه خیر، ایشون داره درست میگه. نه، اون دوباری که ایشون سرم زدن با وعده این بود که ما حتما شما اجازه بدید سرم بزنید و مطمئن باشید که مثلا فردا نهار رو در منزل بخورید، اون هم با قسم جلال. یا مثلا دختر کوچیک ایشون شب عروسیش هست قول میدن که حتما برای عروسی میاریمش. چشم این دختر تازه عروس پدر مان گریان شد و پدر نیامد. از این بعدها زیاد دادن و میدونم که دیگه از اینجا به بعد دکتر خزعلی قطعا نمیشونه چون پرونده شد زیاد. ما مضافاً برای اینکه من یک خاطری از خود دکتر براتون بگم، در بهمن ماه که ایشون بازداشت شدن توی بند 350 با آرش صادقی بودن. روایت می‌کردن که دادستان اومده به آرش صادقی گفته تو حساب قضات رو بشکن، من بهت قول میدم تا دو هفته دیگه بری خونه. الان 3 هفته گذشته، این قصه مال بهمن ماه و بازداشت دکتر، و الان 3 هفته گذشته و ظاهراً این روز 13 بوده 14 نشده هنوز. از این وعده ها زیاد دادن و من معتقد هستم که یا کسی نباید بره توی این روند تو بازداشت خودش، منظورم اعتصاب قضا، یا اگر رفت دیگه باید تا تهش رو بده، چون اگر بشکنه عرض به حضور شما که میشکننش. ببینید آقای امیری عزیز، آقای صادقی در هر صورت گناهی نکرده بود، تازه میخواست خانوم شما رو بکنن، چه کردن با؟ و ما از این مصادیق زیاد داریم. آقای دولت آبادی چند روز قبل اومد تو سایت فارس خبری از ایشون منتشر کرد مبنی بر این که آقای دکتر خزری اعتصابش رو شکسته، منتها روش نمیشه به دیگران بگیم. خب حالا اینجا باید بگیم که دستون درد نکنه، شما الان دایه مهربانتر از مادر شدید. اگر آقای دکتر خزری اعتصاب قضاش رو شکسته بود، شما قطعا ایشون رو میآوردید اجازه ملاقات میدادید که بگید ببینید این آدم قدرت نداره. پس یه چیز دیگر نخیزیشون، اینا هر وعده‌ای که دادن تا حالا عملیاتیش نکردن، مگر اینکه کسی که مطالبه داشته تا نهایی شدن مطالبهش نیست.
آقای معیدی، با شرایط جسمانی که الان خب برای جناب دکتر خزری پیش اومده، به نظر شما تا چه زمان این مسئله میخواد در واقع جلو بره و دکتر خزری اینجوری خب اگر پیش بره قطعا با خطر جانی برای ایشون خواهد داشت و هزینه‌ای که حالا حتما برای من تو برنامه گذاشتم از شما فکر کنم سوال کردم اینو که هزینه برای دولت ایران یعنی نظام ایران تحمیل خواهد کرد، آیا حاکمیت این هزینه رو میپذیره به نظر شما؟
ببینید منم تقریبا خدمت رو عرض کردم که حاکمیت زمانی میتونه این قصه رو بپذیره که ما مردم ازش بخوایم. نه اگر ازش نخوایم، این همه در طول 37 سال گذشته زندانی سیاسی داشتیم که سربنیز شدن، نابود شدن، مفقود الاثر شدن و چون هیچ مطالبه ای از سمت مردم نبوده، خب بالا هم پاسخگو نبوده. آقای دکتر خزعلی هم اگر من بازم تکرار کنم، اگر من باهاش در 3 سال گذشته شبانه روز با هم بودیم و نبوده بیشتر از 1-2 روز به غیر از ایام عید که از هم جدا باشیم، با توجه به شناختی که از ایشون دارم، ایشون همیشه گفته که من در 19 دیماه با جمجمه متلاشی شده برادرم حسین پیمان بستم که به سهم خودم اجازه ندم این انقلاب از راهی که داره میره منحرف بشه. به زعم ایشون امروز انحرافی صورت گرفته و با جون و دلم اومده وسط. خودش میگه من آماده شهادتم، نه تا مرز شهادت، چون تا مرز شهادت بدونید یه حدی داره دیگه، یعنی تا اونجا میرم بعد قدش میکنم، نه تا تای شهادت ازم به حضورتون که میرم و آرزوش هستش که به شهید بشه و به جمع دوستان خودش بپیونده. مطمئن باشید که ایشون استفاداش رو نمیشکنه مگر اینکه احساس بکنه که مطالباتش پاسخ داده میشه و با توجه به شناختی که من از ایشون دارم میدونم که مسیر این مسیر هست.
بله، انتظار شما در این شرایط از رسانه ها و افرادی که به هر حال طرفدار دکتر خزری هستن چی هستش؟ اگر به طور واضح برای ما بگید ممنون میشم.
ببینید واضحش اینه که سکوت نکنن، فراموش نکنیم. اگر آقای منتظری در مورد حتی آیت الله شریعت مداری و آقای کروبی و آقای موسوی در مورد حتی آقای منتظری سکوت نمی‌کردن، این بلاها سرشون نمی‌آمد. هر کسی که احساس می‌کنه امروز دور و بر خودش ظلمی هست، نباید سکوت بکنه. ببینید متأسفانه ما مردم، من از خانواده خودم میگم، از خانواده خودم صمیمی‌ترین دوستان خودم، اگر 10 دقیقه هم دیگه رو ببینیم 9 دقیقه‌ش رو من میگم مراقب باش و ول کن، اصلا ارزش نداره. وا دادیم از اون طرف میگیم چرا در گنجه بازه؟ نه، باید هر کسی به سهم خودش، اگر فقط کارشو همون کار روزمرهشو درست انجام بده، باور کنید سیستم از پایین درست میشه. این آرمانی نیست، این یک حقیقته که اگر هر کدوم از ما کاری که داریم در صورت روزمره، کار زندگیمون رو فقط درست انجام بدیم، اخلاق رو رعایت بکنیم، همه چیز اتوماتیک درست میشه. اما انتظار از رسانه ها، این قصه برای رسانه ها هم هست. رسانه ها بالاخره رکن چهارم دموکراسی هستن. این اتفاقات در دموکراسی چیز عجیب غریبی نیست. اون طرفش عجیبه که طرفداران کسی که داره بهش ظلم میشه سکوت کردن. ما از یک طرف بگیم دکتر خزعلی مظلومه، از اون طرف سکوت کردیم. من دیروز آقای محمد علی آهنگران، پسر این آقای آهنگران، ازم بزرگ شما یه لایوی گذاشته بود در اینستاگرامش و دائما ازش سوال میکردن که در مورد خزعلی صحبت کن، در مورد خزعلی صحبت کن، در مورد طاهری صحبت کن. و خب ایشون دیگه ظاهرا قبلی بود که کارش نمیتونست بکنه، هی میخواست در بره. آخرش برگشت گفتش که اول فتوا دادم. خب ایشون اصلا تو اون جایگاه نیست. من میدونم آقای دکتر خزعلی حکم شرعی داره. چون آقای دکتر خزعلی انسان متشرعی هستن و اگر مجوز شرعیش رو نداشت امکان نداشت این کار رو بکنه. ایشون برگشت گفت این کار آقای دکتر خزعلی حرام است. اما اینجا حرف قشنگی زد. آقایون قوه قضاییه، شما بهتره با این به جای اینجور برخورد کردن ها بیایید و به سوالاتی که ایشون مطرح کرده پاسخ بدید. یک ازم به حضور شما که همگرایی نانوشته‌ای در بین همه مردم، چه اپوزیسیون، چه غیر اپوزیسیون، چه داخل کشور، چه خارج کشور صورت گرفته و اونم اینه که هر کسی حالا به زعم خودش داره میره پیگیری میکنه ببینه که آقا این حرفایی که دارن در مورد اون خاندان میزنن چقدر صحت داره، اساسش چیه، غلطه، درسته. داشتم فکر می‌کردم اگر آقای لاریجانی میومد و پاسخ رو میداد همه مسائل حل میشد. مضافاً بر این که اجازه بدید من از همینجا با لاریجانی یک چیزی رو بگم و اونم اینه که آقای لاریجانی، یک فردی آمده یک مصاحبه کرده، یک نظریه داده. شما امروز به اسم اسلام به عنوان قاضی شارع دارالخلافه اسلام ایشون رو بردی تا حد مرگ. آیا مشی علی هم همین بود؟ آیا پیغمبر هم اینجوری میخواست؟ اون لباسی که شما برتن کردید و میگه لباس پیغمبری که من میگم نیست، چون ما روایت داریم که یک غریبه‌ای وقتی آمد در جمع، جمعی که نشسته بودن، گفتش ایوکم محمد، ولی لباس شما داره شما رو متمایز میکنه. ولی واقعا آیا این مشی درسته؟ این روش درسته؟ ای کاش شما آقای دکتر خزعلی و آقای خزعلی ها رو آزاد بکنید. اگر معتقدید انحرافی صورت گرفته، بیایید بشینید باهاشون بحث بکنید، استدلال بکنید تا مسئله حل بشه. با این روش هیچ چیزی درست نمیشه.
البته این صحبت که شما فرمودین در واقع خاصیت حکومت های استبدادی هستش که اجازه نمیدن مخالف در واقع صداش بلند شه. خب آقای صادق لاریجانی آملی هم از منصوبان آقای خامنه ای هستن و قطعا در راستای اهداف و منویات آقای خامنه ای حرکت میکنن و کسی هم که مخالف آقای خامنه ای باشه قطعا جایگاهی در این نظام نخواهد داشت و اجازه نمیدن صداش بلند شه. حالا میخواد آقای دکتر خزعلی باشه، آقای موسوی باشه و دیگران باشه. آقای معیدی، من میخوام در رابطه با خودتون سوال بکنم. من تا جایی که من میدونم و اطلاع دارم برای شما احضاریه اومده و اونجوری که من میدونم شما به نوعی تحت تعقیب هستین. وضعیت خودتون در چه حالی است در حال حاضر؟
ببینید، ما به دفعات چند تا جمله رو گفتیم. یکی از این جمله هام اینه که ما به قانون اساسی التزام داریم، نظام رو قبول داریم و از خودمون میدونیم. مطمئن باشیم اگر من التزام به قانون اساسی دارم، اگر احضاریه‌ای به صورت کتبی برام در به منزل اومده بود قطعا رفت بودم. نه، احضاریه نیومده متاسفانه. یکی دو تا از دوستان ما رو هم گرفتن. بله، برای من هم، من چند روز قبل، تقریبا هفته قبل بود، رفتم به سمت محل کارم و همون کسی که دفعه قبل اومده و واقعی خزدری رو گرفته بود این بارم اونجا دیدم. و بچه های دادستانی معمولا، حالا نمیدونم چه روندی هست، چه روالی دارن، ولی دوست دارن که تابلو باشن، یعنی اصلا مشخص باشه، شلوغش بکنن. و اینا تو خیابون مشغول قدم زدن بودن. بعد از اونم دو سه بار دیگه که رفتم، خب بودم هستن مضافم برای این که خب خبرهایی هم اومد و اطلاع رسانه‌ای هم کردم. مثلا خانم زیر رو گرفتن که حالا بنا به توصیه هم که کردن گفتن فعلا صحبتی نکنیم، منم اگر اجازه بدی در اون مورد صحبتی نکنم. اما بله، به واسطه اینه که اتفاقا این همون برمیگرده به صحبت قبلی که اگه ایشون آمده بود استدلال کرد با این دو خزعلی، این قصه برای ما پیش نمی آمد. یه عزیزی چند وقت پیش به من گفتش که اگر آقای دکتر خزعلی یک بار آمد این مصاحبه رو کرد، الان تو داری روزی دو سه باری مصاحبه ایشون رو تکرار میکنی. گفتم بالاخره ما هم تو اون مکتب آموخته ایم و این رسالتیه. عرضم به حضورتون که بله منم همین الان از دسترس خارج هستم و اما تا اونجایی که بتونم اون کاری رو که باید انجام بدم رو انجام میدم و ساکت نمیشم.
بله، در رابطه با اینکه فرمودید قوه قضاییه این گونه عمل میکنه و شروعش میکنه، خب قطعا یکی از اهدافشون این هستش که رعب و وحشت ایجاد کنن تا دیگرانی که به هر حال قرار اگر صدایی داشته باشن در همون نطفه خفه بشه. این اعتقاد من است و در طول در واقع تاریخ این نظام دیدیم که این اتفاقات افتاده. جناب آقای معیدی، برای صحبت پایانی اگر صحبت خاصی دارید در خدمت شما خواهیم بود، بفرمایید.
اجازه بدید یک تشکر بکنم و یک نکته ای رو به بزرگان خودم بگم. 7 سال پیش شما با یک امیدی رفت نظام کرد تصوری از بکن از خونه ای رو دیگه از بازسازی کردن چیز شده باشه ارزم به حضور شما که دیگه نتونه بازسازیش بکنه و این که حالا تصمیم بگیره اون خونه رو خراب بکنه و از نو بسازه. خب پدران ما آمدید اون خونه رو خراب کردید و سخت راه هم بل کردید و رفتید، ما بزرگ شدیم و حالا رسیدیم به ساخت این خونه. همواره هم گفتیم به اون خونه که شما بسازید التزام داریم، اعتقاد داریم، خودمون رو از نظام میدونیم. اینجور برخوردها در شأن شما نیست و من از اینجا خواهش میکنم که از رهبری درخواست میکنم یک تعهدی به خرج بدن، حتما برخورد میکنم. اگر واقعا حضرت امام این رو فرمودن که به اون خاندان پست ندید، چرا امروز 2 تا از پست های کلیدی مملکت از شما نگفتن که بیا تکلیف کنید؟ من اعتقاد دارم اگر احساس بکنم منحرف شده که شده، تا پای جان پاش وایسادم و میگم از شما ممنون.
سپاس از شما جناب آقای مسئول معیدی.